أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائم المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت زین العابدین و سید الساجدین علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. خب، در شام شهادت امام سجاد علیه السلام هستیم و حق اینه که از اون حضرت ما سخن بگوییم. ما در طول سال کم راجع به امام سجاد علیه السلام صحبت میکنیم، کم میشنویم، و تو همین ایام محرم هم که به قولی 12 محرم و به قولی 25 محرم شهادت اون بزرگواره، به همین مناسبت خب یک مجالی است برای اینکه از حقی که امام سجاد علیه السلام بر گردن ما دارن سخن بگیم. یه مقدمه کوچیکی عرض میکنم که دیشب ما توی برنامه‌ای که توی هیئت محترم مصباح بود، بحثمون راجع به همین مقدمه بود. اینو فقط برای این که شاید عزیزانی که دیشب عرایض ما رو نشنیدن فقط ابتدای صحبت باشه یادآوری میکنم. ببینید، امام سجاد علیه السلام سال 61 هجری که پدر بزرگوارشون در کربلا به شهادت رسیدن، ایشون به امامت رسیدن. از سال 61 هجری تا سال 95 که حدود 34 سال میشه، این بزرگوار امامت همه عالم رو، نه فقط شیعه، امام الانس والجن، یعنی هدایت بشریت رو ایشون به عهده داشتن از طرف خدا. این عظمتش رو ما توجه بکنیم، یعنی خدای متعال هدایت امت رو به ایشون سپرده بودند. ما از روشی که ایشون پیش گرفتند در اون شرایط بسیار سخت چی میدونیم؟ بخوایم به زبون ساده کم عقلی خودمون عرض بکنیم، در بدترین شرایط ایشون این مسئولیت الهی رو به عهده گرفتن. یعنی در شرایطی که با شهادت سید الشهدا و اهل بیت ایشون و اصحاب ایشون، بنا به نقل فضل ابن شازان که از علمای بزرگ شیعه است، 5 نفر فقط شیعه رو زمین موندن، غیر از اهل بیت عصمت و طهارت، خاندان وحی که دیگه حالا توی کربلا بودن و به صورت اسیر آمدن به کوفه و بعد برگشتن مدینه، شام و مدینه، 5 نفر فقط شیعه موندن. و این عبارات زیارت ناحیه مقدسه که دیشب هم خوندم، یکی دوتاشو بخونم. زیارت ناحیه مقدسه که از امام زمان علیه السلام نقل شده واقعا دردناکه. در زیارت امام عصر علیه السلام خطاب به جدشون ابا عبدالله الحسین اینجوری عرضه می دارن: لقد قتلوا به قتل کل اسلام، با کشتن شما اسلامو کشتند، اسلامو کشتند. عطل و صلات و سیام، نماز و روزه رو تعطیل کردن. نقض و سنن و الاحکام، سنت های الهی و احکام شریعت رو از بین بردن. و هدم و قواعد الایمان، پایه های ایمان رو اصلا منهدم کردن. ببینید این خیلی فاجعه است. دنبالش عرضه می دارن به جد شهیدشون: فقد به فقد کت تکبیر، با فقدان شما تکبیر گم شد. تکبیر، الله اکبر، تحلیل، لا اله الا الله، تحریم، تحلیل، حرام و حلال و الله اکبر و لا اله الا الله و تنزیل و تأویل قرآن، اینا همه از دست رفت، از دست رفت. تو این شرایط امام سجاد علیه السلام کار رو از صفر شروع کردن. باید گفت، میخوام این نکته رو، یعنی شروع صحبت من اینجاست، امام سجاد علیه السلام این مسئولیت امامت رو وقتی به عهده گرفتن مانند زمانی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مبعوث به رسالت شدن. یعنی من میخوام اینو تشبیه بکنم، همون وقتی که رسول گرامی اسلام شروع کردن در مکه، میدونید 40 سالگی ایشون مبعوث به رسالت شدن، 10 سال توی مکه شروع کردن دعوت مردم. ما از این جهت که همه چی از بین رفت، همه ارکان اسلام از بین رفت، میتونیم از جهاتی، نمیگم همه جهات البته، از جهاتی بگیم که شرایط شروع امامت امام سجاد علیه السلام مثل شرایط شروع کار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. اون وقت همونطوری که پیامبر اکرم مربی بشریت بودن، امام سجاد هم مربی بشریت هم. این مربی بشریت غیر از مربی یک قوم و قبیله توی زمان خاصه، یعنی پیامبر خاتم پیامبر همه امت هاست تا روز قیامت. بشریت رو میخواد هدایت بکنه، باید یه مکتب تربیتی بیاره، یه مکتب تربیتی. پیامبر نیومدن فقط یه حرفوی بزنن و برن، گوش شنوا اول درست کردن. اینو خوب عنایت بفرمایین عزیزان، یعنی کسی بخواد کار تربیتی بکنه، الان این معلم ها مربی هایی که بخواد کار تربیتی بکنن، یا پدر و مادر که میخوان بچهشون رو تربیت بکنن، چیکار میکنن؟ اگر بفهمن تربیت یعنی چی، اول باید گوش شنوا درست کنن. اگه اون فرزند من گوش شنوا نداشته باشه، بنده علامه دهرم که باشم، همه چیم بگم اما اثر نمیکنه، فایده نداره. لذا اینو ما باید دقت کنیم، به عنوان مربی نگاه کنیم به پیامبر و ائمه. اینا کار تربیتی کردن، روال تربیتی داشتن. اگه ما قرآن کریم رو که کتاب آسمانی ماست، مقدس ترین کتابی است که خدا نازل کرده، به این دید نگاه بکنیم، میبینیم که قرآن کریم در واقع یه مکتب تربیتیه. به خصوص اگه توجه بکنیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از چه نقطه آغاز کردن. یک حدیث زیبایی داریم در کتاب شریف اصول کافی، من یکی دو جملهش رو خدمت شما میخونم که این میشه پایه عرض ما. 10 سال پیامبر اکرم کارشون رو تو مکه شروع کردن. آیا پیامبر که تو مکه شروع کردن مثلا شروع کردن احکام گفتن؟ این سوال رو تا حالا از خودمون پرسیدیم، برخورد کردیم؟ احکام نماز و روزه و حج و زکات و نمیدونم اینا رو مثلا شروع کردن واسه مردم گفتن؟ از اینجا شروع کردن؟ اگه میخواستن از احکام اینجوری شروع بکنن، اصلا کسی نمیپذیرفت. اول شروع کردن اون زمینه‌های اعتقادی رو بر مبنای فطرت بشر اونها رو روش کار کردن. من مخصوصا تعابیر تربیتی به کار میبرم، یعنی آدم باید اول زمینه سازی بکنه تا طرف پذیرا بشه، طرف مقابل پذیرا بشه. از کجا شروع کردن؟ در روایتی که تو اصول کافیه اینه، پیامبر تو این 10 سال کارشون ادبون و عزتون، عنایت کن، اینا تعابیر ائمه علیهم السلام، کارشون ادب، از این اول کلمه‌ای که به کار برن ادبه، از ادب شروع کردن. تا ادب یاد داده نشه به یک دانش آموز، تا ادب یاد داده نشه به بشر، هیچی برای او جای خودشو باز نمیکنه. بعد اول ادب بشه و عزتون، عزه همون کلمه وعظ که ما میگیم، یعنی نصیحت، ادبون و عزتون و تعلیمون، شروع کردن تعلیم، ارشاد، هدایت و نهیون خفیف، نهیون خفیف، یه نهی ملایم، بیگیر و ببند و دعوا و تهدید توش نبوده. اگه از بیگیر و ببند میخواستن شروع بکنن کار تربیتی نمیشد، میشد کار انتظامی. اون که تو دل آدم ها نمیره، یعنی این که ما تأکید میکنیم کار تربیتی یعنی باید به دل بیشینه. اگه بخواد به دل بیشینه با دعوا مرافعه که به دل نمیشینه. یه پدری یه مادری اگه بخوام بچه‌شون رو تربیت بکنن، میتونن فقط امر و نهی کنن و قیافه بگیرن و نمیدونم تهدید بکنن و بکن و نکن، اگه نکنی اینجوری، اگه بکن. این که نمیگیره کار، کسی نمیپذیره، که هیچ آدمی نمیپذیره، بزرگاش هم قبول نمیکنن، نوجوان هم قبول نمیکنن، جوان هم قبول نمیکنن. پیامبر انسان شناس درجه اول عالم بودن، میدونستن از کجا باید شروع بکنن. واقعا حیرت آور، معجزه کرد پیغمبر. یعنی اگه جامعه ای که شما مطالعه بکنید، ببینید شبه جزیره عربستان حجاز منحدترین جامعه بوده اون زمان، عقب افتاده ترین، منحدترین، سطح پایین ترین فرهنگ رو داشتن، اصلا باسواد توشون نبوده. عربا که هیچی، کلن تو تاریخ اسلام موقع شما بخونید نمیشن 17 نفر سواد داشتن تو کل حجاز، 17 نفر. اون وقت دانشمندان و فرهیختگانشون، حالا اگه بخوایم خیلی کلاس بذاریم، فرهیخته که به هر کسی نمیگن، درس خونده هاشون اهل کتاب بودن، یهودی ها بودن که هجرت کرده بودن، یعنی بومی نبودن، مال اونجا نبودن. حالا خدای متعال ببینید چیکار کرد توسط این پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از همین آدمای اینجوری که آدم تاریخو میخونه واقعا میبینه که پیغمبر با کیا طرف بودن. این که شما میبینین مثلا توی عاشورای سال 61 اینها اینجور جنایتکارانه با خاندان وحی و رسالت پیامبر برخورد کردن، اینا همون توفاله های جاهلیت عرب بودن. واقعا بعد بهشون گفت توفاله، یعنی بعد 50 سال که پیامبر، حالا 50 سال هم بیشتر، 60 سال که پیامبر زحمت کشیدن، حتی 60 سال هم بیشتر، یعنی ما میگیم سال 61 هجری، قبل از هجرت هم حساب بکنیم 10 سال میشه 70 سال، 70 سال پیغمبر زحمت کشیدن، بازم اینقدر وحشیان. شما نگاه کنید، این که مثلا عصر 11 محرم اون خبیث میاد مثلا میخواد گوشواره از گوش دختر پیغمبر بکشه، بعد خودش گریه میکنه، دلش میسوزه برای این بچه پیغمبر، برای این دختر پیغمبر. خب او میگه که چرا این کارو میکنی؟ وقتی دختر پیغمبر میفهمه چرا این کارو میکنی، میگه اگه من نبرم یکی دیگه میبره. اینا وحشی هن، اینا اصلا آدم نیستن، توجه میکنی؟ خب پیامبر از اینجور آدم ها چی ساختن؟ چجوری کار کردن؟ چه روشی رو پیش گرفتن؟ این واقعا سؤاله. این روش رو تو این حدیثی که دارم میخونم دارن توضیح میدن امام معصوم علیه السلام، بعدم خود امام معصوم علیه السلام دارن آدرس قرآن کریم رو میدن که حالا آیاتش هم براتون میخونم. ببینین کار پیغمبر 10 سال چی بوده؟ ادب، عزه، نصیحت، تعلیم، نهی خفیف نهی ملایم، نه شدید. و لم یعد علی، لم یعد یعنی وعد، در واقع وعید باید گفت، تهدید نکردن تو این 10 سال، تهدید نمی کردن. و لم یتواعد علی اجتراح شیء مما نهى عنه، نمی گفتن اگر مثلا این کارو بکنی که من میگم نکن، اگه بکنی پدرت در میارم، عقاب داره، اینا رو نمی گفتن. حالا دنباله حدیث که ما بهش نمی رسیم تو این 3 شب اگه خدا توفیق بده، ولی به تیکه دومش نمی رسیم. تمام اینا مال مدینه بود. بعد 10 سال که هجرت کردن، تازه بحث نماز و روزه و اینا رو به عنوان واجبات مطرح کردن. بعد امام علیه السلام میفهمن تصدیق و ذالک ان الله عز وجل، اینا از قرآن آدرس دادن به ما، که انزل علیه فی سوره بنی اسرائیل به مکه، در سوره بنی اسرائیل که همون سوره اسراء میفرماید و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. از اینجا شروع کرد پیغمبر. این خیلی مهمه. من خواهشم اینه که عزیزان با همین دیدی که من میگم بهش نگاه کنن، به این آیات. ببین اگه یکی آدم بخواد از صفر بیاره بالا، به عنوان یه مربی الهی، یه مربی که از جانب خدا اومده، نه اینکه حالا بنده مثلا یه آدم عادی هستم که مثلا یه چیزایی رفتم خوندم و حالا مثلا تو مدرسه معلم شدم و اینا، نه، ماها 1000 تا خطا داریم. پیامبر کارش درسته، یعنی انزل تربیتی نمره 100. خدای پیغمبر توی قرآن کریم به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خطاب میکند انک لعلی خلق عظیم. به تمام معنا بعد گفت پیغمبر معجزه کرد، واقعا معجزه کرد. خود پیغمبر، شخص پیغمبر معجزه خدا بود. یعنی استنعت که علی نفسی، خدای متعال پیغمبر رو اونجوری که میخواست ساخت. یعنی پیغمبر مربیش خدا بود، مربی پیغمبر خدا بود، باید هم اینجوری باشه تا اینکه پیغمبر اکرم بتونن مربی بشر باشن، و همین هم شد. و ائمه علیهم السلام هم جانشینان پیغمبرن تو همین شأن. به عنوان مربی بشر که میخواد یه جامعه رو از صفر یا زیر صفر بیاره بالا، از کجا شروع میکنه؟ قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. خیلی نکته تربیتی داره این، که امیدوارم خدا به بنده این توفیق رو بده بتونم ظرافتش رو تا حدی بیان بکنم خدمت عزیزان. بعد دنبال این آیه 24 سوره اسراء، 23 و 24، بعد دنبالش هست اما یبلغن عندک الکبر. میبینیم که مفصل راجع به احسان به والدین صحبت شده. به نظر شما، اول سوال رو ترک کنم بعد جواب بدم، اشتراک این که ما در برابر خدا خضوع کنیم، چون عبادت یعنی خضوع، کرنش، همه میدونیم معنی عبادت رو دیگه، یه خضوع خاصی که آدم در برابر خدای خودش میکنه، احترامی که ما به هم میذاریم عبادت نی، مثلا احترام میکن، این عبادت نی، عبادت اون خضوع و کرنشه، کوچکی کردنه در مقابل رب، در مقابل رب العالمین. وجه اشتراک خضوع و کوچکی کردن و تذلل، معنی عبادت توی لغت یکی خضوع یکی تذلل. تذلل از همون کلمه ذلیل میاد، خار و ذلیل بودن، کوچکی کردن. رب العالمین آقایی میکنه، ما کوچکی میکنیم. وجه سوال اینه، وجه اشتراک خضوع در برابر خدا با احسان به والدین چیه به نظر شما؟ که این دوتا چند جای قرآن با هم اومده. من بخونم، از اخذنا، سوره بقره، از اخذنا آیه 83، از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، این فقط مال مسلمان ها نبوده، ما پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل، لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسان، بلا فاصله بعد از لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسان، سوره بقره آیه 83، سوره نساء آیه 36، و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسان. ما شاید تا حالا توجه نکرده باشیم، نمیدونم، شاید عزیزان خودشون توجه کردن، این یه سری توش نهفته کتاب آسمانی ما قرآن کریم یک کتاب عادی نیست که بنده یا امثال بنده بنویسم. چرا اینا کنار هم اومده؟ یا از اینا زیباتر سوره لقمانه آیه 14 و وصین الانسان به والده، ما به انسان سفارش کردیم به پدر مادرش، حملت و امه وهنن علا وهنن. اینو با عزتو معنا کنم، اونا رو خوندم معنا نکردم. به انسان سفارش کردیم، انسانی که مادرش او رو حمل کرد، باردار شد مادر، حملت و امه یعنی باردار شد از او. همه ما مادرامون باردار شدن به ما دیگه. وهنن علا وهنن، بارداری سخته، ما مردها درک نمی کنیم، خانم ها متوجه میشن که زمان بارداری چه سختی و تحمل بکنن. وهن به معنی سستیه، یعنی چه رنجی تحمل میکنن، چه فشاری بهشون میاد که در اصل این فشاری که به بدنشون میاد خب سستی حاصل میشه. بعضی ها که خب سختتر میشه دوران حملشون از حالت عادی. و فصال و حفی آمین، 2 سال هم که باید اینو به شیر بده و خلاصه قضاش رو خدا تو بدن مادر قرار داده، سینه مادر قرار داده. پس 9 ماه حمله، 2 سال هم فصال یعنی از شیر گرفتن، 2 سال تونه میکشه از شیر گرفته بشه. ببینید قرآن کریمه، دقت کنیم، یعنی واو به وابش وحیه، کلام خداست، معجزه الهیه. اینا رو باسی چی خدا داره میفرماید؟ اینو واقعا از خودمون سوال کنیم. خود این آیه جواب میده که باسی چی. وصین الانسان به والده، حملت و امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی. جواب سوالی که پرسیدم اینه، همش برای اینه که ان اشکر لی ولی والدیک. ای انسان، دارم اینا رو به تو میگم، ای مسلمون که قرآن رو قبول داری، من خدایی که قرآن رو دارم اینا رو به تو میگم تا اینکه شکر بکنی منو و والدینو. حالا جواب سوالم معلوم شد، وجه مشترک خضوع و تذلل در برابر خدا و احسان به والدین چیه؟ شکره. اصلا شکر اصل اون چیزیست که پیغمبر از ما خواسته، قرآن ما خواسته. امام سجاد علیه السلام از همینجا شروع کردن. گفتم اول عرایزم، امام سجاد علیه السلام چون وقتی تحویل گرفتن امامتو دیگه همه چی ظاهر ابین رفته بود، و خوندم عبارات زیارت ناهیه رو که فوق ده به فقد که تکبیر و تحلیل و تحریم و تحلیل و تنزیل و تعویل، همه چی رفت، همه چی رو از دست دادن مردم، از صفر شروع کرد. از این جهت کار تربیتی امام سجاد علیه السلام شبیه کار تربیتی بود که پیغمبر از صفر شروع کردن. حالا شما بیاین توی صحیفه سجادیه، صحیفه سجادیه در واقع اون لوح تربیتی، برنامه تربیتی امام سجاده. ما فهم میکنیم امام سجاد علیه السلام چی کار میکردن بعد از عاشورا. بیزه بدی این حدیث رو بخونم براتون که تو بهار اومده، کمتر شنیدیم و کمتر میدونن که امام سجاد علیه السلام، شما میدونین کی کربلا راش باز شد به قول معروف؟ کی مردم کربلا تونستن برن؟ آیا زمان امام سجاد مردم کربلا میتونستن برن؟ اصلا یه نشانه ای داشت؟ اصلا نشانه نداشت، به بیامون نشانه ای نداشت. یعنی زری، این کلمه زری، الان ما به چی میگیم زری؟ به این پنجره های فولادی و اینجا میگیم زری. اصل معنای زری قبره، یعنی اون چیزی که رو قبر میسازن. لزومی نداره زری و پنجره فولاد و این چیزا داشته باشه. زمان امام صادق علیه السلام یه سقیفه بود، یعنی یه سایبون بود، بعد یه مثلا چیزی مثل صندوق اینا گذاشته بودن روی قبر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. زمان امام صادق این علنی شد، قبلش علنی نبود. و یه مقدار امام باقر علیه السلام، امام سجاد چیکار میکردن؟ ان جابر جعفی، جابر جعفی صاحب سر ائمه است، ان ابی جعفر، از امام باقر علیه السلام، کان ابی علی ابن الحسین قد اتخذ منزله من بعد مقتل ابیه الحسین ابن علی علیهما السلام بیتا من شعر، فاقام بالبادیه فلبس بها عدت سنین. چند سال امام سجاد رفتن تو بادیه، یعنی تو بیابون، این کپرهایی که درست میکنن تو بیابون از شعر، شعر یعنی مو، از این ساخته بودن. اقام بالبادیه، این حدیث فرمایش امام باقر علیه السلام ها، اونجا زندگی میکردند. کراهیتن لمخالطت الناس، اصلا نمیخواستن با مردم رفت آمد داشته باشن، انقدر این مصیبت برشون سنگین بود، سختشون بود. و ملابست هم و کان یسیر من البادیه به مقامهی به ها الالعراق، این مدینه بود اما می آمدن عراق، کسی هم نمی فهمید اومدن ایشونو. زائرن لعبیه و جده، برای اینکه میان مدن عراق، برای اینکه پدرشون و جدشون یعنی امیرالمومنین تو نجف پدرشون تو کربلا زیارت کنن. ولا یشعر بذلک من فعله، هیچ کی متوجه نمیشد، به هیچ کی اعلام نمیکردن. اینو ما کمتر شنیده بودیم شاید، که امام سجاد چند سال کارشون این بوده، همین، نه به صورت غیر عادی میمدن، نخیر اگه عادی میمدن که همین فهمیدن. همونطوری که روز 13 هم عصر عاشورا خودشونو به چشم بر هم زدنی رسوندن و یکی یکی مشخص کردن که این بدنهای بی سر مالکیه و دفع کردن و اینها، همونجوری می آمدن از مدینه تا کربلا خیلی راهه، تا نجف خیلی راهه، می آمدن و برمیگشتن. خب حالا تصور ما چیه؟ امام سجاد علیه السلام فقط گریه میکردن؟ این گریه فقط مال این بود که در مصیبت پدرشون عزادار بودن؟ یا این که نه، این گریه ره این روش تربیتی هم بود، یه روش تربیتی بود، یعنی میخواستن به همه عالم تا امروز روز ما حالی بکنن که آقا اگه هدایت میخواد، هدایت رأسش محبت الحسین علیه السلام، حب الحسین علیه السلام، اینو به همه ما آموختن. و این آیاتو خوندم مال بنی اسرائیل که خدا میثاق بنی اسرائیل رو گرفت که لا تعبدون الا اياه، بنی اسرائیل حب الحسین نداشتن، خدا به ما داده حب الحسین علیه السلام. حل دین الا الحب، دین از اینجا اصلا شروع میشه، یعنی اگه محبت امام حسین علیه السلام باشه همه چی سر جاش قرار میگیره، اگه نباشه هیچ چی سر جاش نیست، نه نماز، نه روزه، نه حج، نه زکات، هیچ. این لطف بی نظیر خداست، خیلی خدا شاهده، اینو از ته دلم میگم، خیلی باید خدا رو شکر بکنیم که ما امام حسین داریم، که ما امام حسین داریم. میدونید خدا امام حسین علیه السلام رو برای انبیاء خودش معرفی میکرد، یعنی خیلی که میخواست اونا رو ببره بالا، انبیای بزرگ، انبیای عظام میخواستن به اون مقامات عالیشون برسن، خدای متعال جبریل رو نازل میکرد روزه موسم بر اون رو بخونه، اون رو گریه کنه. برای این که تا گریه برای امام حسین علیه السلام نباشه، انبیا هم به جایی نمیرسن، انبیا هم نمیرسن. شما ببینید تو بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 44 یه فصلی داره، باب و اخبار الله به شهادته، خدا خبر داده به شهادت ابی عبدالله، برای یکی که انبیا، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح هست، اینا تو روایات ما، اینا اولو العزمن، غیر اولو العزم حضرت زکریا، اگه بخوام اینا رو بگیم یه دهه صحبت داره واقعا، یکی یکی ما هر شب راجع به یک از انبیا بگیم، هست واقعا، همش دلیل داره، مدرک داره، سند داره. چرا اینا مثلا ما چجوری تفسیر میکنیم؟ اینا مثلا یه تشریفات، مثل اینکه یه مراسمی برگزار شه، نه، انبیا قراره به یه مقامی برسن که دست امتشون رو بگیرن، جز با حب به ابی عبدالله علیه السلام نمیشه به اون مقام رسید، نمیشه، انبیا نمیتونن برسن. حالا ماهاگه دیگه خیلی فاصله. حالا ببینید اون چه که خدا به اونایی که میخواستن توی کلاس مثلا نبوت الهی نمره 20 بگیرن و نبی بشن خدا بهشون داده، چقدر به ما منت گذاشته خدا که به ما داده. مثل قصه ماه رمضانه که تو روایت داریم، یعنی روزه رمضان کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، در روایت داریم که این صیام روزه ماه رمضان فقط بر مسلمون ها واجب شد، انبیاء گذشته امتشون واجب نبوده روزه رمضان رو بگیرن، خود انبیاء فقط برشون واجب بود. چرا؟ تحلیلشو ببینید. برای اینکه روزه رمضان یه خیری برای آدم داره که هیچی دیگه اون خیر رو نداره. اینو ما اصلا باید به احکام اینجوری نگاه کنیم. این که به ما گفتن نمازو بخون، 5 تا نمازو بخون، هر کدوم توی وقت خاص با یه آداب خاص، برای اینکه این ما رو به سعادت میرسونه. همه رو جمع کن مثلا 17 رکعت رو مثلا بخوای یهو بخونیم موقعی که سر حالی، مسخره بازی که نیستش که. باید اون جوری که خدا فرموده تا اون اثر داره، روزه رمضان اثر داره. واسه همین خدای متعال به خاطر گل جمال پیامبر، گل جمال امیرالمؤمنین فقط اونا رو دوست داشته که امتش رو واجب کرده برشون روزه رمضان رو، ولی امت‌های سابق اینو نداشتن. انبیاشون واجب بوده برشون، حضرت موسی واجب بوده، حضرت عیسی واجب بوده روزه رمضان بگیره، حضرت ابراهیم واجب بوده، ولی امتشون نه. این چون خدا اینجوری بگم حیفش میامد که امت اسلام از این محروم بشه. مثل اینکه من برای بچه‌ام مثلا یه چیزی رو واجب میکنم، این واجب کردن برای سختگیری نی، این لطفه، این محبته. میگم عزیزم، دل بندم، میوه دلم، میوه زندگیم، تو تا این کارو نکنی به جایی نمیرسی. این لحنو داره احکام ما. اون وقت حب الحسین علیه السلام هم همینه، حب ابی عبدالله همینه، حب پیامبر اهل بیت همینه. جز با این نمیشه، یعنی هیچ چیز دیگه تو عالم شما انجام بدی که کار اینو بکنه نمیشه، نداریم هم چیزی. هیچ اکسیری جز محبت ابی عبدالله علیه السلام، چون جز عشق بر سید الشهدا این اثر رو نداره. حالا منظورم چیه؟ میخوام بگم امام سجاد علیه السلام تنظیر کردیم کار امام سجاد علیه السلام رو با کار پیامبر اکرم، گفتیم به معنایی که حالا خودمون میفهمیم. امام سجاد از صفر شروع کردن همونطوری که پیامبر از صفر شروع کردن، منتها یه مزیتی امام سجاد کارشون داشت که پیغمبر اون رو اون موقع نداشتن. اون موقعی که پیغمبر شروع کردن ذکر مصیبت ابا عبدالله مطرح نبود، ولی امام سجاد این براشون مطرح بود. تمام کار تربیتیشون رفت زیر چتر حب ابی عبدالله و عزاداری سید الشهدا. اینه ویژگی مهمش، اینه که امام سجاد علیه السلام اگر گریه میکنن آب میدیدن گریه میکردن، غذا میدیدن گریه میکردن. اینا تو روایت داریم، میخونم الان بعضیشو براتون. اینا صرف احساس نبوده، اینا اصلا اونم بوده. اونا اصلا ما درک نمیکنیم عمق مصیبتی که امام سجاد میفهمیدن و درک میکردن. ما چقدر حالمون بد میشه اینجوری بگم، چقدر حالمون بد میشه پای منبر، چقدر تحمل داریم این مصیبت های سید الشهدا رو بشنویم. تو پرانتز بگم بعضی ها از آقایون مده ها که حالا حاجه‌های صدقی خدمتشون هستیم اصلا اهل حرفا نیستن، وقتی که مثلا عاشورا میشه یا این ده محرم و اینا دیگه خیلی تندش میکنن و به قول عربا مکشوفش میکنن. این واقعا سخته. یا حالا مثلا از امام زمان عذرخواهی میکنیم میگیم. حالا اگه تو زیارت ناحیه مقدسه یه واقعا تعابیری اومده سنگین، خیلی سنگین، اینو نمیشه همه جا خوند. خیلی ما بخوایم به خودمون فشار بیاریم فقط روز عاشورا بخونیم، وگه نه مکشوف خوندن، مکشوف یعنی باز و بی پرده، سخته. ببین کسی که معرفت داره نمیتونه تحمل بکنه، قش میکنه پای منبر. منی که معرفت ندارم همینجوری میشنوم، ممکنه این خیالم نباشه و بعد مثلا مراسم برگزار کنم. نه، اینا اینجوری نیست. یعنی واقعا آدم باید حیا کنه به نظر من. در غیر عاشورا که اصلا نباید اینا مطرح بشه. تو عاشوراش هم بعضی شهرها مثل قم اگه مثلا کسی اینجوری بخونه با کتک بیرونش میکنن از مجلس. چی اینجوری میخونی؟ منظورم اینه، پرانتز بسته، منظورم اینه که ما چقدر تحمل شنیدن مصیبت رو داریم به اندازه معرفتمون. هر کی معرفتش بیشتره. همین ماجرای وداع حضرت زینب سلام الله علیها و برادرش کافیه برای اینکه آدم واقعا کم بیاره کسی اگه بفهمه عمق این قصه رو، توجه میکنی، حالا دیگه امام سجاد علیه السلام هم امامه هم شاهد قصه بوده، چه تحملی داشتن و چه دردی رو احساس میکردن ما واقعا نمیفهمیم، خدا شاهده نمیفهم. این سر جای خودش، این سر جای خودش، نمیخوام بگم ذره مثلا خدای نکرده ظاهر سازی بوده کارم، نخه، این عمق. حالا از اونی که خودشون درک میکردن یه درصدیش بروز میکنه، افراد میبینن حال ایشونو که وقتی برای افطار مثلا غذا میارن میگن قتل ابن رسول الله جایا، پسر پیغمبر رو گرسنه کشتن، آب میارن میگن قتل ابن رسول الله عطشان، شش ماه میبینن یاد برادرشون میفت. نمیشه، ما که آدم معمولی هستیم اگه مثلا یه بلاها اینجوری سرمون بیاد تو مدتی منگیم. اون حلمیست که خدا بهشون داده که میتونه تحمل بکنه. بهشون میگفتن که شما چقدر گریه میکنی؟ میگه بس نیست که دیگه گریه نکنی. میگن شما چه انتظاری داری؟ حضرت یعقوب، حضرت یعقوب 12 پسر داشت، قیب الله واحدن منهم، خدا یکی از اونها رو از دیدگان از یعقوب فقط غایب کرد، و ابنه حیان فی دار دنیا، یعقوب طبق روایات میدانست که پسرش زنده است و در دار دنیا حیات داره، ولی با اینکه میدونست اونقدر قصه خورد، اونقدر گریه کرد، اونقدر مصیبت تحمل کرد، اهدود و ظهره من الغم، پشتش خمیده شد یعقوب تو 18 سال، 18 سال فراق، شاب رأسه من الحوز، موهای سرش همه سفید شد، موهای صورتش همه سفید شد، و بیضت عیناه من الحوز، چشماش سفید شد، یعنی نابینا شد. اینو خواستن امام سجاد بفهمن که اصلا شما چه میفهمید مصیبت رو، چه میفهمید؟ اما این مال شخص خودشون، اما اونی که به عنوان برنامه تربیتی اعلام به همه عالمه که بدونید آدم شدن، تربیت شدن، بندگی خدا جز با اشک بر سید الشهدا نمیشه، اینو بدونید، همه بدونن. مملکت ما رو همین حفظ کرده، باور کن هیچ چی دیگه نداریم، احکام ببینید چه جوریه دیگه، چقدرش عمل میشه. اونی که ملت شیعه رو حفظ کرده همینه، هم اربعینه، همین عزاداریه، همین زیارته، ایناست که حفظ کرده. و امیدواریم که خدا زودتر منجی ما رو برسونه که اون باید بیاد تازه احکامو پیاده بکنه. خب من دیگه فرصت زیاد ندارم، عرضم اینه به این نقطه برسیم تا انشاءالله خدا توفیق داد فردا شب ادامه شو، که امام سجاد علیه السلام برنامه تربیتیشون رو شروع کردن. همین آیه‌ای که خوندیم رو انشاءالله فردا شب اگه خدا توفیق داد بیشتر توضیح میدیم خدمتتون، که ووصین الانسان به والدی، خلاصش اینه که خدای متعال خواسته مبنا و پایه دینش چی باشه؟ شکر خدا باشه، شکر خدا. ما اینو دست کم گرفتیم، شکر خدا رو. من صحیفه سجادیه رو آورده بودم که بخونم، منتها نمیرسیم دیگه. دعای اول صحیفه رو ببینید، دعای 47 صحیفه رو ببینید، اونایی که عرفه، چه اونایی که کربلا مشرفه میشن شدن، چه اونایی که اینجا هستن، دعای عرفه امام حسین رو ببینید، دعای عرفه امام سجاد رو ببینید، که کم نداره دعای امام حسین از نظر مضامین با عقل ناقص ما. حالا ما کی باشیم که بخوایم مقایسه بکنیم، ولی واقعا یه جوری امام سجاد آموزش حمد میدن، آموزش حمد خدا، شکر خدا، واقعا آدم میمونه. این مکتب تربیتی اسلام، وجه مشترک بندگی خدا با احسان به والدین همین شکر و حمده. یعنی خدا خواسته، پیغمبر خواسته، امام سجاد خواستن ما از این نقطه شروع کنیم. اگه از این نقطه شروع بکنیم تربیت میشن انسان ها. حالا ایشالله فردا شب توضیح عرض میکنم چقدر این قضیه فطریست که ما نسبت به والدینمون، اجازه اولش رو بگم، حمد و شکر تقریبا یه معنا داره. یعنی انسان در مقابل یک نعمتی که قرار میگیره سپاسگزار باشه. شما تصدیق نمی کنید که انسانیت انسان به اینه. اگه شما به کسی محبت بکنید بعد برگرده اصلا ببخشید محل چی به شما نذاره، شما نمیگید آدم نبودی؟ فرق آدم با غیر آدم چیه؟ این عین فرمایش امام سجاد تو دعای اول صحیفه، فرق آدم با غیر آدم اینه که آدم شکر سرش میشه، غیر آدم شکر سرش نمیشه. اون وقت امام سجاد تو دعای اول صحیفه به ما یاد میدن که یه جوری حمد خدا رو بکنیم و توش ذکر میکنن، حتی تصریح میکنن که خدا رو سپاس، خدا رو شکر که حمدش رو به ما یاد داد، الهام کرد حمدش رو که ما از حدود بهیمیت خارج شیم به انسانیت برسیم، یعنی گاو نباشیم. حالا گاو هم واقعا انقدر اینجوری نی، حتی حیوانات، شما تو حیوانات ندیدین که وقتی بهشون محبت بکنین چجور اظهار میکنن؟ شوک یعنی اظهار کردن، یعنی یه نعمتی که کسی به آدم میده آدم به رو بیاره، اینو میگن شوک. آدم سرش بنزه پایین بره آقا شما رو مهمونی دعوت میکنه، میزبان شما رو دعوت میکنه، زحمت میکشه، سفره میندازه، پذیرایی میکنه، اینها بعد خوردیم و بعدم سرمون رو پایین رفتیم. هر آدم عاقلی من جمله خودم میاد تو آدم نبودی یه تشکر زبانی بکنی؟ یعنی واقعا این تو فطرت ماست که اگر کسی تشکر نکرد میگیم این اصلا آدم نی. این عین فرمایش امام سجاده، خدا رو شکر بکنیم که ما رو آدم قرار داد. میخوام بگم حتی حیوانات هم، به خصوص بعضی حیوانات مثل سگ، مثل شما سگ اگه مثلا 4 تا استخون بهش بدین چه حالتی نسبت به شما؟ دیگه کاری به کارتون نداره، دیگه متعرض شما نمیشه. یعنی ما به این میگیم وفا، میگیم سرش میشه، چون حیوانات هم اونجوری که ما فکر میکنیم بی عقل نیستن. بله عقل انسانی رو ندارن ولی صفر هم نیستن، برای خودشون عالمی دارن که ما از عالمشون خبر نداریم. یعنی میخوام بگم قرآن میفرماید اولایی که کل انعام بل هم اولو سبیلا، انعام از چهار پایان هم بدتر. کی؟ اون انسانی که شکر سرش نمیشه، هم سرش نمیشه. سر تا پامون نعمت خداست. انبیا اومدن، من اینو خیلی قاطع و شفاف و روشن میگم خدمتتون، به همین سادگی هم هست، هیچ پیچیدگی نداره. اول رسالت انبیا اینه که ما رو متذکر بکنن به منعممون، منعممون با جون و دل با رغبت در مقابل خدا کنش کنیم، نه از ترس، نه اینکه اگه نکنیم عقاب میشیم. اون مال بعده، اون مال پله های بعد تربیته. اول عرضم گفتم تربیت با دعوا و با خطونشون کشیدن شروع نمیشه، با محبت شروع میشه. محبت هم با نعمت دادنه. خدا نعمت به ما داده، سرمون میشه که شکر خدا رو بکنی. بیایم نعمت امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه که دقت کنید همینجور نعمت ها رو شمردن. آدم میخونه. اگه معناشو بفهمه اصلا میبره، باور کنم میبره. چیزهایی که ما اصلا توجه نداریم به نعمت بودنش، امام حسین علیه السلام رو دست گذاشته. این همین تو دعای 47 صحیفه سجادیه که روز عرفه خونده میشه امام سجاد دست گذاشتن رو این دعای جوشن صغیر از امام هفتم علیه السلام. اینا مکتب تربیتی ائمه ماست، اینا رو هیچ جای عالم شما پیدا نمی‌کنید. ببینید بابت چی ما داریم 18 بار تو دعای جوشن صغیر ما داریم شکر میکنیم و از خدا میخواییم که وجعلنی لأنعمک من الشاکرین و لآلائک من الذاکرین. دعای جوشن صغیر رو حتما بخونیم. ما اینا امام هفتم علیه السلام خوندن و از زندان آزاد شدن، یعنی اومدن بیرون. ما اینا رو داریم، ما اصلا نمیشناسیم، قدرشو نمیدونیم. سال یه بار دعای عرفه ممکنه بخونیم، حالا اگه تازه بخونیم معناشم بفهمیم کیفم بکنیم. اینها رو غیر از این که بخونیم مبنای زندگیمون باید باشه. پس اولین چیز و مهمترین چیز و پایین ترین چیزی که انبیا از ما خواستن، پیغمبر ما خواسته، امام سجاد هم از همینجا شروع کردن، اون کاری که از صفر شروع کردن، متذکر بکنن ما رو به منعممون که خدای متعاله. کنارش میاد والدین. ببینید محبت والدینو هر آدم دیگه کلاس پایینی هم میفهمه، یعنی این یه چیزیه که دیگه بابا میفهمی که این مادر تو رو چه جوری به دندون کشید، دوران حملش، دوران شیردهیش، چه پدری ازش در اومد تو رو به اینجا رسونده. این اینو دیگه، یعنی خدای متعال که من سه جای قرآن اشاره کردم در کنار لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اومده، یکی از لطائفش که حالا به عقل ناقص ما میرسه، خیلی لطائف دیگه هم شاید داشته باشه که حتما داره، اینی که بابا این وجه مشترک اینه که بالاخره میفهمی که پدر مادر چه لطفی بهت کردن. هیچ کیو نفهمی پدر مادر که میفهمی، بالاخره از زیر بوته که به عمل نمیاد آدم، میفهمی که پدر مادر چه زحمتی کشیدن که من تونستم را برم. اون موقعی بود که اصلا اختیار ببخش هیچی ما نداشتم، اونا جمع میکردن. اینو که دیگه همه میفهمن، یعنی خدا دست گذاشته رو اون فطری ترین، پایه‌ای ترین، پیش با افتادترین چیزی که دیگه هر عقل ناقصی هم اینو میفهمه. از اینجا شروع کن، اینجا شروع کن تا احسانو بفهمی. عرض من اینه، لطافت مطلب رو توجه کنید، تا من احسانو نفهمم شوک نمی کنم. احسانو چه موقع میفهمم؟ وقتی که خودم اهل احسان بشم. لذا و بالوالدین احسان، این مکتب تربیتی رو خدا شاهده هیچ جای عالم پیدا نمی کنید شما، که ببینی از کجا شروع میکنه تربیت انسان رو. انسان وقتی انسان میشه که احسانو بفهمه. شما رو این جمله من فکر کنید تا فردا شب که میخوام بیشتر راجع به صحبت کنید، ببینید درست میگم یا نه. یه بار دیگه عرض میکنم، انسان وقتی به انسانیت میرسه که بفهمه احسان یعنی چی. من وقتی فهمیدم خدا به من احسان کرده، انت المحسن و انا المسی، اون وقت تازه میفتم به سجده، احسانو درک کنم با همه وجودم، احسان خدا رو درک کنم، احسان والدین رو درک کنم. تا اون وقت انشکرلی ولی والدیک که به لقمان حکیم فرمون، اون وقت درک احسان حد بالاش اینه که خودم اهل احسان بشم. تا اهل احسان نشم احسان رو درک نمی کنم، بنابراین شاکر نمیشم. این طرح بحث ماست، گفتم برای عزیزانی که میخوان دو شب دیگه دنبال بکنن. این خیلی به نظر من زیباست. امام سجاد 34 سال همین برنامه رو پیاده کردن، نتیجه شد احیای اسلام، احیا کردن اسلام. یعنی همون که امام زمان علیه السلام تو زیارت ناحیه میفهمون فقد به فقد که تنزیل و تعویل و تحلیل و تحریم و همه چی رفت، دوباره برگشت، دوباره برگشت. امام سجاد علیه السلام حق حیات به گردن ما دارن، خدا شاهده، چه بدانیم چه ندانیم. یعنی این نمازی که معلوم میخونیم مدیون امام سجاد، زنده کردن. وگه نه خوندم زیارت ناحیه، تکبیر از بین رفت، تحلیل از بین رفت، همه رو از بین بردن، 5 نفر شیعه فقط رو زمین موندن. امام سجاد با این مکتب تربیتی، گفتم اون گریه بر ابی عبدالله روحشه، روح نمازم همونه، روح نمازم همونه. یعنی اون نمازی که توش محبت ابی عبدالله نباشه، اون نماز در نزد خدا 2000 ارزش نداره، یه دلراست شدن بی ارزشه. به ولایت کم تقبل الاعمال، ولایت اونو نباشه اعمال پذیرفته نیست. خدا خواست، خواست خدا بود که بدترین مصیبت ها، سخت‌ترین مصیبت ها که دیگه صدای آسمانیان، صدای ملائک، عجبت من صبر که ملائکت و سما، از صبر ابی عبدالله ملائکه آسمان به شگفت آمدن، به زجه آمدن، به شکوه آمدن، خدایا چه صبری داری، چقدر تحمل داری خدا. ملائکه اومدن خدمت سید الشهدا قبل از شهادت ایشون که آقا ما همون ملائکه‌ای هستیم که در بدر جد شما رو یاری کردیم، اجازه میدین ما همه اینا رو از بین ببریم، دشمن شما رو. فرحضرت همونن انا اقدر و منکم، من خودم قدرتم از شما بیشتره، وعده من و شما گودال قتل کاروز آشور، اونجا ما هم دیگر بیان اونجا، من نیاز به شما ندارم. گذشت، اجنه اومدن، اجنه اومدن، همینو گفتن، گفتن اجازه بدید ما تحت امر شماییم، اجازه بدید همه اینا رو داغون بکنیم، هلاک میکنیم. به اونا فهمودن من نیاز به شما ندارم. یعنی یه کاری قرار بود سید شهدا علیه السلام بکنه که خدا اثر این کار و نتیجه و پیامد این بود که خدا میخواست دینشو اینجوری بگم خدمتتون، این در اوج دقت این جمله‌ای که میگم، خدا خواست دینشو با اشک بر سید الشهدا حفظ کنه اصلا. خدا اینو خواست به همه عالم نشون بده که من یه امام حسین آفریدم، همه شریعت و همه احکام و همه اصول اعتقادی ذیل پرچم ابا عبدالله حسین قرار میگیره. اینو ببینیم دیگه، الان ببینیم. اگه این نباشه هیچی نیست، اگه این روزه ها و زیارت ها نباشه هیچی نداریم. خب عرض به خدمتتون، من فقط مقدمه بشم برای عزیز خودم، این رو سخت خوندنش از امام سجاد، خیلی سخت واقعا. فقط همین رو از موقعی که اون حضرت رو بردن به شام بخونم برای شما، که منهال ابن عمر میگه، میگه ما تو بازار دمشق بودیم، علی ابن حسین علیه السلام رو دیدم، به یه عصا تکیه داده بود، دو تا پایشون مثل دو تا نی بود، اینقدر نازک، اینقدر گوشتا آب شده، ادمو یسیل و من ساقه، خون از دو تا پای حضرت جاری بود، رنگ حضرت زرد. من گریم گرفت، نتونستم خودم تحمل کنم، گفتم کیف اصبحت یا ابن رسول الله، حال شما چطوره پسر رسول خدا؟ حضرت با گریه جواب منو دادن، فرمودن کیف حال من اصبح اسیرا لیزید ابن معاویه، چطور میخوای باشه حال کسی که اسیر یزیده، یزید فاسق، یزید شارب الخمر، یزید ملعون و نسائی الان زنهای ما، بچه های ما، دخترای پیامبر یک غذای سیر تا الان نخوردن و اون حجابی که مایل بودن و همیشه داشتن نتونستن داشته باشن، نائحات لیل و نهار شب و روز دارن گریه میکنن. یا من حال نحنو که مثل بنی اسرائیل فی آل فرعون، ما مثل بنی اسرائیل در آل فرعون شدیم، یذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم، که بچه ها پسراشونو ذبح میکردن، دختراشونو به عنوان اسیر می بردن. ما به این وضع افتادیم، چطوری میخوای حال ما باشه؟ خدایا به عشق امام سجاد علیه السلام قسمت میدیم، منجی عالم، منتقم خون ابی عبدالله و سائر دم الحسین رو هرچه زودتر به داد عالم برسان، قلب مقدس پیامبر اکرم و صدیقه طاهره سلام الله علیه ما رو با مژده ظهور فرزندشون شاد بفرما. صلواتی.